بعد میگه که شما نگاه کنید چیزی رو پیدا نمی‌کنید که از این مدار نقد خارج بشه. میگه ارکسترهای این 300 سال رو ببینید، موسیقی میشه یک موسیقی منظم. یه شبکه تلویزیونی آمریکایی کتاب موج سوم رو اومده بود، خود آقای تاپلر رو گذاشته بود باهاش صحبت کرده بود، بعد موج سوم رو اومده بود تمام این تصاویری که من توضیح میدم این اومده بود براش نماد درست کرده بود، یعنی همین تصاویر رو ضبط کرده بود. سال 1370 یا 71 به مدت 20 قسمت تلویزیون خودمون شبکه یک این رو پخش کرد. فکر نمی کنم شما خاطرتون باشه. اونجا آقای تاپلر میاد میگه که نگاه کنید ارتش منظم. بعد این ارتش منظم که همه دارن رژه میرن اصله رو دوششونه، یه دفعه یه ارکستر 300 نفری رو نشون میده دارن یه قطعه از بتهوون رو اجرا میکنن. تمام اینا هم که ویولوناشون رو دارن آرشا رو میکشن، این آرشا که میاد بالا از یک جهت که دوربین فیلم برداری میکنه شما احساس میکنید این سربازان که دارن تو خیابون رژه میرن، اسلحه هاشون اومده بالا از بغل فیلم برداری کردن، اسلحه ها اینا توی یک خط. بعد نشون میده صف کلاس ها، تو کلاس ها همه یک دست، تو دانشگاه ها همه یک دست، تو کارخونه نشون میده خط که مثلا تولید فلان چیز همه یک دست دارن تلویزیون تولید میکنن، خانمایی هستن که میشینن پشت میزایی که تلویزیون تولید میکنن، قطعاتو دارن سرم سوار میکنن، همه به صورت موجی یک دست. میگه این موج دوم موجی بود که نظم پولادین رو بر بشر حاکم کرد که این نظم یک جایی به مرحله انفجار رسید. این نظمی که گفتم، نظمی که پیرمردا رو پیرزنا رو بذاریم سر سالمندان، بچه‌ها رو بذاریم تو مهد کودک، صبح آدم از صبح خودش بود و بره دنبال کار رو برگرده بیاد، این نظم بالاخره خسته کرد همه رو. به جای رسید که دیگه زن و مرد هم زیر یک سقف تحمل همدیگه رو نداشتن، لذا خانواده تجوالدینی راه افتاد. لذا موسیقی از حالت اون کلاسیک خارج شد، شد موسیقی راک، موسیقی جاز، موسیقی پاپ. بله لذا حالا این تصویر رو میاد روی این تصویر مونتاژ میکنه. شما چی میبینید اونجا؟ به جای ارکسترهای کلاسیکی که افراد پاپیون میزنن، دیدید دیگه ارکسترهای کلاسیک، اون رهبر ارکستر یک کت فراج میپوشه، اون کتایی که پشتش دوم داره، بعد خیلی شیک مرتب اتو کشیده، اون خانوم ها و آقایونی هم که دارن اون سازها رو مینوازن همه جلوشون نوت‌ها روی یک وسیله مخصوص از یک آرایش به خصوصی برخوردارن، یک کسی هم هدایتشون میکنه. اما قطعات موسیقی جاز، راک و پاپش میبینید، میبینید یه مجموعه آدم موها جوریده، لباس ها همه از کج و کوله، شلوار ها گشاد، کفش ها عجیب و غریب، بعد آرایش ها به هم ریخته، بعد آرایش نظم ندارن، هر کی گیتارش رو یه طرف داره میزنه. این واکنشی است به همون اقدام قبلی. به این میگه موسیقی موج سومی در برابر اون نظم موج دومی. کلبه الکترونیک رو مطرح میکنه، میگه دیدید سر کلاس همه مینشستن درس میخوندن، فاصله رو وقت پیمی کردن میرفتن تا مدرسه درس میخوندن، برمیگشتن تو مدرسهشون یا تو شهرشون از خونه میرفتن تا مدرسه میمادن. میگه در آینده کلبه الکترونیک، خانه نداریم به این نامی که شما میشناسید، خانه میشه کلبه الکترونیک. زمانی که این آدم این حرف رو میزد 22 سال پیش بود. امروز رو نگاه نکنید که تو خونه همه، تو خونه اکثر دوستان کامپیوتر هست. میگه در آینده آقایون میشینن تو خونه جلسه میخوان شرکت کنن، توی ادارهشون از تو خونهشون با کامپیوتر شرکت میکنن. خانوم ها از توی خونه دستور مثلا آوردن مواد اولیه یا غذای زورشون به سفارش میدن. بچه‌ها از توی خونه شرکت می‌کنن توی کلاس و امتحان میدن، یعنی از توی خونه با کامپیوتر این کارو می‌کنن. و باب شده الان یکی از چیزایی که خیلی وقت ما رو می‌گیره سخنرانی‌های تلفنیه. ما مثلا توی جاده داریم می‌ریم، زنگ می‌زنن میگن اینجا برنامه شروع شده، شما دیگه به ما نمی‌رسید، لطف کنید شما شروع کنید سخنرانی کردن. ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، همونجا توی جاده تو اتوبان مثلا یک دست سخنرانی می‌کنیم، بعدن پرسش و پاسخ میاد، اینا تلفن می‌گیرن جلوی میکروفون پخش میشه. بعد یک سوال مطرح شده که اینجا که شما فرانسوی گفتید پاسخشو بدید. حالا فرض کنید دیگه نیازی نیست مثلا بنده بلنشم برم فلان شهر برای سخنرانی، از اینجا میشینید روی اینترنت سخنرانی میکنید. در کلبه الکترونیک میگه یک فرمانده به جنگ بلنش برسه میدان جنگ، از تو خونه‌اش نشسته کنار دست زن و بچه‌اش، از اونجا جنگ رو هدایت میکنه. یک جراح به جنگ بلنش برسه تو اتاق عمل، از توی لندن یک بطان عمل رو در پچن تحلیل میگیره و با از روی اینترنت شفار میکنه، بیمار رو جراحی میکنه. لذا میگه در آینده ترددها کم خواهد شد. در آینده چه خواهد شد و شما دیدید که اینگونه شد، واقعا شد ها. یعنی زمانی که این حرف رو میزده تازه ما اینجا داشتیم شعار میدادیم و راهنمایی میکردیم، واقعا نمیفهمیدیم کامپیوتر رو یعنی چی. امروز شما نگاه کنید کامپیوتر انبوه‌زدایی کرده. میگه در موج دوم شما مجبور بودید یک برنامه به خصوص رو سر ساعت یک بشینید پای تلویزیون ببینید، درست یا نه؟ میگن یه روزای زمانی که تو اینجا زمان جنگ، حالا ما تو جنگ بودیم خبر نداریم، شما تو شهر بودید یاد نداریم، گفتن اوشین که پخش میشده دوزا میرفتن راحت دوزی. پرسیدم چه موقعی زیاد دوزی میشد؟ این مسئولین آگاهی میگفتن زمانی که اوشین پخش میشد. چرا؟ میگفت همه تحقیل میکردن کسربه و مردمی که تو خیابون نبود، همه داشتن اوشین میدیدن. اما آقای تافلر میاد میگه در موج سوم انبوه زدایی میشه اینجوری اطلاع رسانی. مجبور نیستید شما حتما سر ساعت اونجا باشید ببینید، میتونید ضبط کنید با ویدئو بعدن ببینید. یه گام جلوتر، اون شبکه تلویزیونی دارای وبسایت، برنامه‌ای که پخش میکنه تو وبسایتش هست، شما میرید روی اینترنت هر روز دیگه ای. هر وقت خواستید دوباره اون برنامه رو از وبسایت اونا برمیدارید و استفاده میکنید. انبوه زدایی. میاد دیگه دیگه نیاز نیست در موج سوم شما این ساعت رو 10,000 تولید کنید بگذارید تو انبار، هزینه انبارداری دستتون رو بگیره. به جای اینکه این ساعت رو تولید کنید، یک نمونهش رو تولید میکنید، یک کاتالوگش رو توزیع میکنید تو کشورهای مختلف. فلان کشور میاد میگه آقا از این ساعت برای من 10,000 بزن. شما حالا که سفارش گرفتید میزنید، لذا رو میبینید الان تو کار اقتصادی دیگه چیزی تولید نمیکنن بیاد تو بازار، اول سفارش میگیرن، اون سفارش رو تولید میکنن. کی اولین بار اینا انداختی کرده؟ اینا آقای تافلر. همه چیز رو معماری میکنن، اصلا آینده رو معماری میکنن. چه برنامه هایی؟ اصلا کلبه الکترونیک آقای تافلر رو شبکه 4-6 سال پیش 5-6 قسمت نشون داد. من خود آمریکایی اون نمونه کلبه رو ساختن و افراسی اون به اصطلاح فضا میان میشینن، شاید طرف روزها نیاز نباشه از خونش بره بیرون. فرض کنید یک نظامی بایستی میرفت توی صحنه جنگ رو هدایت میکرد، عملیات میکرد، نمیدونم چکار میکرد. الان به جایی که اون در و دیوار بالا برن بازوهای ورقلوم بیله، نمیدونم سینه های ستب عضلات آنچنانی، امروز به جایی رسیده که یک نفر پشت سایت های کامپیوتری میشینه و از اونجا موشک ها رو هدایت میکنه و لزومن این افراد نیاز هم نیست که صبح بره صبحگاه به چپ چپ راست راست، نمیدونم تو خواب و پل سینه خیز بره بدوه اصلاحی دست میگیره، اصلا این چیزا نیاز نیست. با فکرش کاری هم بوده داری. موج اول، موج دوم و موج دوم. اگر میخواید کل این تقسیم بندی ها رو خوب اشراف پیدا کنید، اگر فرصت کردید کتاب موج سوم رو مطالعه کنید. هنوز هم مطالبش تازه است. شد آینده رو میاد حجم موج سوم هم این مقداره بود. البته بحثش سنگین نیست، خیلی روزنامه‌ای نوشته و ترجمه‌اش هم سلیسه، خسته نمیشه در مورد. موج سوم. 10 سال بعد آمد مسئله جابجایی قدرت رو مطرح کرد. توی جابجایی قدرت حرفی که زد این بود، گفتش که یک زمانی در موج اول قدرت نظامی بود، زور و خشونت حرف اول می‌زد، هر کی زور بیشتری داشت توان بیشتری داشت و اراده تحمیل اراده بر دیگران. اما این مسئله به مرحله دوم که رسید ثروت موضوعیت پیدا کرد. مثال‌های زیبایی می‌زنه. اول شاه‌ها خودشون از همه بیشتر می‌تونستن بجنگن. شما دیدید دیگه تو فیلم‌ها می‌بینید هر شاهی که وقتی یه جایی بجنگه خودش مثلا از همه بهتر شمشیر می‌زنه. خود ما هم می‌دونیم مثلا امام حسین از همه بهتر شمشیر می‌زنه سر کربلا. حضرت امیر توی جنگ‌ها که می‌اومده رأس همه بوده. یعنی از همه بیشتر جنگیدن بلد بوده. بلد بوده سیاست بیشتر بلد بوده، فرهنگ بیشتر بلد بوده، مثلا از نظر عقیدتی هم امام بقیه بوده. حضرت
جنگیدن رو هم از بقیه بیشتر بلد بوده، دور حضرت بیشتر از بقیه بوده. در مورد دیگران هم همینجوری بوده. شما مثلا هر کدوم از این جنگ‌های قدیمی رو فکر کنید یا به خاطر بیارید، میگه اول قدرت طرف زور زیاد بوده که بعد میرفته میگرفته ثروت و چیزای دیگه هم تابعش میشده. میگه شما وارد موضع دوم که میشید میبینید که یه آدمی تو فیلم‌های وستر رو مثال میزنه، این فیلم های کابوی، میگه یه آدمی رو شما میبینید که این آدم کت شلواری سرش هم تازه پیپ میکشه، شکنش هم گنده، این بانکدار. و این آدم بانکدار از این شهر، شهرهای اون موقع غرب با امریکا، تا اون شهر که میخواسته بره با چی میرفته؟ با دلیجان. دلیجان همین حالتی ها. میگه چی رو اجیر میکرده؟ اون آدم صاحب زور رو. لذا این آدم ثروتمند که بانکدار هست، شما ذهنتون رو ببرید تو کارتون لوک بیباش، یکی خوششم کشه خوششم شما ببینید آقای لوک اون کسی بود که تو موج اول خودش میومد زور داشت، خودش میشد شاه، میشد مسئول، ثروت و چیزای دیگه مال این. اما اینجا آقای لوک با گوشبش و دیگران جمعاً در اختیار کی هم؟ در اختیار اون بانکدار هم. یعنی بانکدار استخدام میکنه اینا رو، میگه تو کلانتری، وظیفه داری که چه کار کنی برای من؟ پول من که میخواد جا به جا بشه رو تأمین کنی. دالتون ها اگر تصمیم داشتن مثلا پول منو بدزدن، با دالتون ها برخورد کنی. پس ببینید یه لایه اومدن پایین، یعنی هم زورمندانی مثل دالتون ها، هم زورمندی مثل آقای لوک، این های رده اومدن پایین. حالا سر چه چیزی دوتا با هم می جنگن؟ سر قدرت. قدرت این دفعه شاه بودن نیست، قدرت این دفعه اون کیسه پول است. اون کیسه پول مال کیه؟ اون کیسه پول مال اون بانک دارد، مال اونی که میخواد خط آهن بکشه. لذا میگه که اینا دیگه میشن عمله اون آدم، سر اینکه اون از اون بدوزن یا درای اون دفاع کنن میان تو صحنه، میشه قدرت موج دومی. قدرت موج دومی شد اقتصاد. میگه قدرت موج سومی اومد جای اینو گرفت، سپهر نظامی و زور و سپهر ثروت. جا خود جای خودش رو میده به مفهومی به نام سپهر دانایی. اشاره میکنه به جمله ای از فرانسیس بیکن، یکی از فیلسوفان غربی، اینکه از کردم خیلی کم از فیلسوفان نام میبرن توی کتاباشون، همین استثناءات که یاد من مونده. من میگه قدرت از لوله تفنگ برمیخیزد، ما او تستون اون اولی. پول همه جا سخن میگوید، یک ناشناس، قدرت در حوزه دوم. بعد میگه دانایی به خودی خود قدرت است، فرانسیس بیکن، نالج از پاور. این شعر داد میخواد بشه رئیس جمهور آنچه هستی شعر تبلیغاتش این بود، نالج از پاور، میخواد با فرضای آقای فرانسیس بیکن و آقای تاپلر شعر بکن. مرحوم شریعتی این ستا رو خیلی زیبا ترسیم کرده، میگه مثلث زر و زور و تزویر. دانایی اینجا از تعبیر مرحوم شریعتی چیه؟ تزویر. استراتژیست ها چیکار میکنن؟ تزویر. اهل یعنی مزورانه تلاش میکنن که بر دیگران چیره پیدا کنن، چیره بکنن. حالت مرحوم شریعتی قبل از تاپلر این حرفا رو نوشته میشه، اینکه مرحوم شریعتی متأثر از تاپلر بود. میاد دیگه که تو این جمله اول آی پاپلر تغییر بود دیگه، پیش بینی کرد سرعت تغییر زیاد میشه، بعد سه تا موج برآورد کرد. حالا تو اون پارادایم اون امواج سگانش اومد چیکار کرد؟ اومد گفت اون موج اول زور و خشونت مد نظر بود، قدرت در خشونت بود، موج دوم قدرت در ثروت بود، الان قدرت در داناییه. لذا میگه الان رئیس شرکت هیچ کار است، اون مشاورش که میگه چجوری برو همه کار است. رؤسای جمهور و شاه ها و نخست وزیرا هیچ کارن، واقعا هم همینا. خودتون بذارید جای رئیس جمهورا، صبح بعد ساعت 7 برید کابینه تشکیل بدید، از دوره بعد بیاد برید فلان جا افتتاح کنید، امروز روز
مثلا خون دادن باید برید خون بدید
دیروز بود بعد
فردا روز مخابرات باید برید مثلا مرکز درزه شماره ای اتصال کنید پس فردا روز ارتش باید برید از رژیم به رژیم میرن سام ببینید روز بعد روز بعد باید برید از فلان کارخونه باید برید کنید روز همینجوری اصلا چه رنگی تو فکر کنید که چجوری باید این جامعه رو اداره کنه میگه اینجا قدرت مال اون افرادیه که به اینها خط میدن اون افراد بهشون میگیم چی میگیم استراتژی چیزایی که سپهر دانایی رو جهت میدن لذا وقتی به این افراد میرسن این افراد بیکارن جالبه اتاقهاشون ساده است روی میزهاشون عموما اگر تو فیلم ها ببینید میزهای استراتژیست ها هیچی نیست به تعبیری این افراد مسئولیتی ندارن با کسی کار ندارن اینها فقط آینده رو نشون میدن مشخص میکنن که اون سمت بره جهت آینده رو رقم میزنن آقای تاپلر میگه قدرت از آن کسانی که برن اون حوزه های فکر رو تحویل بگیرن و بتونن به کسی ایده بدن بتونن فکر بدن بتونن نظر بدن بشریت امروز با انفجار اختراعات مواجهه و با فقر شدید ایده برای اداره جوامع بشری حالا هر فرض کنید تو هر کدوم از حوزه های فکری اینقدر نیاز زیاد باشه یعنی تقاضا زیاد باشه و عرضه کم فکر کنید اون افرادی که نمیرسه کسی بره بهشون مشاوره فکری بده و صبح تا شب باید اینا جلسه اداره کنن کار کنن این ور برن اون ور بیان نمیرسن فکر کنن دیگه کسی نیست جایی اینا فکر کنه شما تصور کنید سازمان های اونا همینجوری داره چرا خاموش میره با 100 کیلومتر سرعت معلوم هم نیست این جلوشون این جاده بالاخره میره تو پرتگاه لذا میبینید فلان سازمان از اون ورش فلان فساد در میاد فلان بخش مدیریتی از این طرف دچار مشکل میشه این رو آقای تاپلر اینجا اومده کاملا تبیین کرده که نقش این افراد چقدر مهمه و نقش این تاثیرگذاری اینها چقدر اهمیت داره اول ارزش گذاری برای جابجایی قدرت البته نه اینکه حرف آقای تاپلر بوده باشه هنر اینا اینجوری که این حرفا رو مدن مدون کردن این حرفا رو عمدتا من خیلی از بحثی که آقای تاپلر داشت رو گزاره‌هاش رو بعد جا رو اشاره کردم همون موقع به نظرم میاد که این منطبق بر فلان آیه یا منطبق بر فلان در واقع حدیثه ولی خب در واقع اینها همونطوری که مثلثی که بر میشموره به سرعت با این ستاره شما میشنوید یاد همون تعبیر مرحوم شریعتی میافتید خیلی از این حرفا رو دیگران هم زده بودن اینها اینا رو تبدیل میکنن به آیین نامه و به جهان میگن باید مبنی بر این آیین نامه که ما میگیم عمل کنید خاطر اینکه اگر دوستی فرصت کرد آرام آرام عجله نکنید چون بحثای ژورنالیستی خودتون اذیت نکنید که بخواد مثلا یه هفته بخونید آرام آرام کسی فرصت کنه کتاب جابجایی قدرت رو بخونه نه از این جهت همه مطلبش رو درک میکنه از این جهت که یک مدل برای اینکه خودتون در آینده زندگیتون میتونید تشخیص بدید که چطور باید برید من واقعا از این کتاب استفاده کردم نمونهش رو شما بگم ببینید این میاد میگه هفته صبح تا دو بعد ظهر مال سازمان های کجا بود؟ موج دومی سازمان موج سومی باید بیاد بگه آقا کارمندان من آزادید از هفت صبح بیاد تا دو یا از هشت صبح بیاد تا سه یا از نه صبح بیاد تا چهار بعد ظهر یا از ده صبح بیاد تا پنج بعد ظهر یعنی یک کسی دوست داره هفت صبح بره سر کار یک کسی دوست داره ده صبح بره سر کار از ده صبح تا دو بعد ظهر بگذارید ساعتی که اگر ارباب رجوعی میاد جلساتی هست که باید همه باشن جلسات رو بذارید تو اون چهار ساعت این سه ساعت قبلش رو خالی کنید نوسان بدید اجازه بدید افراد آزاد باشن من از این مدل استفاده کردم یعنی اومدم یک به اصطلاح مدیریت فردی موج سومی رو پیاده کردم هر کی هم کاری داشت جلسه ای داشت هماهنگی داشت اونا میگفتن ساعت 8 صبح من میگفتم من شرمنده من 8 صبح خوابم چون من تا ساعت 5 صبح میشینم بیدار برای کار مطالعاتی من صبح میخوابم لذا من مثلا 9 بیدار میشم 8 بیدار میشم شما مجبوری جلسات بذاری از 10 به بعد برای اینکه استفاده بهینه کنیم از وقت خودمون و از عمر خودمون این نظم شناخته شده موج دومی رو باید به هم بزنیم لذا من این نظم رو به هم میزنم من سر کلاس های خودم نمره نمیدم نمره دادن مدل به اصطلاح موج دومی ساعت رو حدودش رو من مشخص میکنم که تو دیگه نمیتونه تنظیم کنه
میکنم حتی برنامه های تلویزیونی زنده رو جهت شما مشخص، من تشخیص میدم جهت چجوری باشه، اصلا قاعده اونها رو نمیپذیرم، یعنی اونها مجبورن، شما میدونید انصاف ندارن، حتی با ما منحصر بشن خدمات ما استفاده کنن. لذا یک نظر این که من حجم برنامه های کاری زیاده و به همه هم تقریبا میرسم جواب بدم، حاصل اینه که دیگران رو وادار میکنم که با اون چیزی که از خدمات من میخوان هماهنگ بشن. این رو از مدل آقای تاپلر استفاده کردم، استفاده کنید، یعنی خوبه، نمیگم الان فرض همتون بی‌نظم بشید، یه نوع بی‌نظمیه، ولی خانواده موج دومی اینجوریه، خانواده موج سومی از این پیشرفته تره. یکی از دلایلی که دانش آموزا و دانشجوها ارضا نمیشن سر کلاس ها و این نظام آموزشی، احساس میکنن که موج دومی بودن برای زمان دیگر. یه جایی بالاخره واکنش نشون میدن، واکنششون همینه که شما الان میبینید خوب درس نمیخونن، فراری میشن، مشکل پیدا میکنن. شما حتما اگه فیلم دیوال رو دیده باشید، فیلم دیوار یا همون دیوال، این که فیلمی که مثلا بر همون موسیقی پینک فلوید ساخته شده، مهمترین قطعه موسیقی پینک فلوید در این فیلم همون صحنه است که اینها بلند میشن و معلم یه خط میزننش. معلم رو میزنن و صندلی‌ها رو برمی‌دارن میکوبن تو شیشه ها رو میشکنن، شعری که میخونن اون ضرب آهنگ بالایی که داره صدا میزنن با هم، تیچر یعنی استاد صدا میزنن، ما دیگر آموزش به اصطلاح دستبندی شده برای شستشوی مغزی نمیخوایم، ما این نظم رو نمیخوایم. لذا بالا میشن میزنن، همه شیشه ها رو میشکنن، صندلی‌ها رو خرد میکنن. اون فیلم زمانی ساخته شد که آقای تاپلر داشت کتاب موج سوم رو می نوشت. آلن پارکر فیلم دیوار رو، فیلم دیوار رو چیا دیدن؟ دو نفر خوبه جب مثال هایی می دنم اون لکه خوش هست بهتره. بله ولی فیلم رو ببینید، این فیلم یه فیلم پست مدرنه، در واقع شما می بینید که نظم رو نمی خوان، نظم رو به هم میزنن و اون فرد عقده‌ای که شب کارکتر اصلی فیلمه میبینید دوباره اونجایی که به صورت انیمیشنی، یعنی فیلم انیمیشن نصفش نصفش طبیعی و عادیه، اون عقده ها رو وقتی میخواد نشون بده، عقده های سرکوب شده این فرد حکم چکش های رو پیدا میکنه که این چکش ها رژه میرن، یعنی نظامی ها، و این بچه ها اون نظم رو بر نمیتابن. یکی دلایلی که امروز تربیت خانوادگی و تربیت آموزش و پرورش دانشگاه های ما ارضا نمی کنه بچه ها رو، چون اغنا نمی کنه بچه ها رو، چون مال یه نسل دیگه. دیشب از گروه دانشجویی اومده بودم برای یک موضوع مشورت که شما، گفتن که بچه ها دستشون به کار نمیره، گفتن به این دلیلی که این بچه ها رو قدرت خطا کردن بهشون ندادید، به نسل ما داده شد، یعنی این امکان انتخاب بود، این امکان انتخاب بود، امکان انتخاب بعد این بود که ما حقشون اصله دست بگیریم و بریم دفاع کنیم، به ما گفتن آقا میتونید بیاد دفاع کنید، یعنی شما حق داری اصله دست بگیرید. 45 روز میدونید روز اول جنگ 3 روز آموزش میدن، بعد شد 45 روز، با 45 طرف میرفت مثلا میجنگید، امکان انتخاب و امکان این موارد بود. این رو تصور کنید، این یعنی حرکت موج سومی، یعنی اینقدر شما اختیار داشته باشید، قدرت انتخاب داشته باشید، قدرت انعطاف داشته باشید. اما این یک نواخت کش کردن و یک نواخت دیدن و همه رو میخوام یه جوری باشن، این خیلی موج دومیه، این همون ارکستر. حتما توصیه میکنم برای این که بشینه تو ذهنتون، این یکی از کارخواسته های این درس این جلسه است، هرچی بعدا خودش بسید، حتما یک کنسرت نوارهاشون رو حد میداره برای دیگر ببینید، یک کنسرت در واقع یک ارکستر بزرگ رو ببینید نوارش رو که 300 نفر می نوارن. اگر می تونید همین مال خود صدا و سیما و مال ارشد وقتی برنامه می دارن اونها رو شرکت کنید ببینید، گاهی وقت برنامه می دارن، اون نظم پولادین رو ببینید، کار بتوون، شوپن، موزارت، نمی دونم غیره داره، و همزمان برید یکی از این شوهای خارجی رو ببینید، حتما ها، که اون تفاوت موسیقی موج دومی به تعبیر آقای تاپلر که اینجا اومده ریز کرده و موسیقی موج سومی رو ببینید، در شناخت غرب امروز و شناخت اجتماع امروز ما که متأثر از غرب خیلی به شما کمک میکنه. آدم اتو کشیده کت شلواری که کراوات بزنه، پاپیون بزنه، مرتب باشه، سروعز موهاش مرتب، لباسش شیک، کیف سامسونه دستش بگیره، این فرض تصور کنید تو خیابون میبینید چرا شلوار بعضی از این بچه ها پایینه؟ مش میدونی که عادی باشه شلوارش به رفاشون میفته؟ نه، مدش اینه. کفشا رو میبینی چقدر بد ترکیبه؟ مدش اینه. اون نظم به هم ریخته، موهاشون یه جوری چیکار میکنن میبینی چی میذارن تیپوزی. بعد پیرنا یه جورایی مثلا گشاد، بعد این دکمه بالایی رو باز میکنن، بعد انگار در پشت کنهاش درده یه آب بر نگاه کنید بعضی از این جوانا رو تیشرتی که میپوشن، تیشرتی که میپوشن یقه باز، بعد پیرن میدازن روش، آستینا یکیش از این بر زده بیرون، نمیدونم چیریقه رو این میپوشن. تمام این تعریف داره، یعنی روانشناسای اجتماعی مبتنی بر فرضی که آقای تافلر داده بود نشستن رو اینها کار کردن. تمام گروه های موسیقی جاز، راک و پاپ از این قاعده استفاده میکنن. اصلا مدسازی، مراکز طراحی مدل لباس و مدل کفش از این فرمول ها استفاده میکنن. ببینید این داری ذهنمون از فقط این حرف های کلیشه‌ای بیاریم بیرون، واقعیت هایی که صورت عینی پیدا میکنه تو جامعه رو ببینید. آینده شناسی آقای تافلر به اینجا رفت که آقا باید اون بی‌نظمی رو بیارید نهادینه کنید. خب یه روز شما میبینید که الویس پریسلی داره میاد توی مملکت بوس بشه به عنوان یه کاراکتر شخصیتی، در مقابلش چی رو ساواک میده درست میکنن؟ سازمان اطلاعات امنیت رژیم شاه دستور میده میگه ما به ازای این پدیده‌ای رو به وجود بیارید تحت عنوان پدیده عناصر قومی داخلی. لذا یه فیلم ساخته میشه به نام قیصر. توی اون فیلم قیصر جاهل‌های ایرانی به تعبیری جای جاهل‌های غربی رو میگیره. جاهل غربی آقای الویس پریسلی بود، الان دوباره موسیقیاش باب شده. و اونجا ما می‌بینیم که طرف یه کلا می‌ذاره سرش تا اینجاش، یعنی کلا شاخوا، موهاش هم سر از پشت زده بیرون، کتش رو میندازه رو دوشش، تسبیحش هم از این تسبیح درشتا، پاشنه کفشش هم پاشنه تخم مرغی، یه دستمال هم می‌بنده از این دستمالای یزدی رو، چی دست می‌بنده یزدی می‌بنده این دستش و را میره. افه شخصیتی اون نسل هنوز تو خیلی از مردای جنوب شهری هست، یعنی هنوز هم خیلی تو اون حال و هوا سیر میکنن، چون اون حال و هوا نمیپذیره آدم رو تو کشیده، اون آدم آدم لومپنیه. حالا این رو شما میای توی امروز جوانهای امروزی میبینید تکی کلاماشون کاملا آلوده است به گزاره ها و کلیدواژه‌های زبان انگلیسی. من یه تحقیق میدانی رو 77 دادم، بچه های نوجوان های خیابون میرداماد و آفریقا و زفر و اینها و مرداش شمال شهر پر کردن. میبینید بچه ها میدویستن این فرهنگی حیات خلوت، فرهنگیه که رو دیوارها چیزی میدویستن، مرد و چیت دیده در چیت نمیدونم فلان از اینجور حرفا. کوچه پسکش های اونجا خیلی انگلیسی میدویستن، خیلی بالا مثلا پینک بالا رو نمیدونم چه. من یاد چند تاشون صدا کردم گفتم این زحمت بکشید اینجا مثلا دوستاتون هرچی میگن رو بنویسید فلان. در آمریکا این کتابایی که شما میبینید، لغتنامه های جیبیه، وبستر و پاسورد و اینها، توی آمریکا اینها چاپ میشه غیر از همین کلمات اصلی، سالی یک بار کلمات اصطلاحا به قول خودمون سر چهارراهی، مال جوانی که تونسته عنوان میسن، این واژه ها رو ثبت میکنن. بالاخره اینا تو فرهنگ تاثیر داره. بعدم یه دونه نیست برای همه آمریکا، مثلا یه دونه برای همه کالیفرنیا، برای لس آنجلس، یه دونه برای مثلا نیوجرسی، یه دونه که همش نیویورک کنه، یه دونه مثلا برای ایالت ایلینویز، مثلا هم شهر شیکاگو. شما میبینید جوانای مثلا در چهارراهی شیکاگو تکیه کلاماشون یه جور دیگه است. دیدید الان دیگه اصلا این آلمانیا میگن های به جای اون به اصطلاح هلوی که قبلا میگفتن، یا الان دیگه عادت شده به جای مثلا یس میگن یا، یعنی از همین کلمات هایی که تغییر میکنه تون عددی ها، چون تو زبان رو بیاموزید باید همون الفاظ رو کار ببرید. تو زبان خودمون هم هست دیگه، این کلمات اینجا مثلا میگن دفشه، این دفشه که میگه منظورش این خیلی مثلا خوبه. حالا این رو فقط میگه که تو باید مملکت شد با یه جوان اینجوری برخورد کرد، این اصلا معنی این واژه رو نمیدونه چیه.
به نسبت همین قضیه شما خب ما ببینیم اینا تحقیق میدانی کردن حجم بسیار بسیار زیادی واژه اینا نوشته بودن یا پشت کردن آوردن که بعد چند روز بعد من رفتم بهش میسر بودن گفتن اما اینا رو دوستان جمع کردیم همین توی در دیوارا خیابونا همون کوچه بس کوچه ها رو درخته جمعن. اولا خودشون خجالت کشیده بودن که بیش از 3/4 این واژه ها الفاظ رکیکه. بعدش هم یه دفعه سرجم دستشون اومده بود چه خبر اینا واژه دارن، چقدر واژه اختصاصی دارن. جالبه این واژه ها رو مثلا تو اضافه که بود میگذاشتید کنار دست واژه های بچه های میدون شوش بچه تو اون نازی آباد اصلا جن انگار اینا مالی یه مملکت دیگه هم نوع کلید واژه هاشون و نوع اون کلید واژه ها متفاوته. پس اون سر و بر این ادبیات در الفاظ اینها موج سومی یعنی اون نظم و انضباط و دیسیپلین قبلی رو بر نمیکاره. شما بیشتر از اینکه فیلم های جنگی ها مصاحبه بینید حالا هی یکی دست دور بده به پیش همه آرام آرام جلو برن، بیشتر یه افراد میبینید که یه نفری میاد میزنه همه رو میکشه، اصلا نظمی هم نداره جنگیدنش، بیشتر کماندو میبینید، تکبر میبینید. برای همین هم هست به جنگ های آینده جنگ های فضایی اشاره میکنه، جنگ های اطلاعاتی آینده جاسوس، و بعد یه جایی میاد به کماندوها به نیروهای ویژه اشاره میکنه، یعنی که سرباز آینده میدیدیسه میگه تو جنگ قبلی فوق لیسانس هایی با کوله پشتی میگه همه متوجه که در جنگ قبلی شرکت کردن در جنگ قبلی ادامه فوقلیسانس هایی بودن که کوله پشتی رو گوششون بود و در آینده حتما این تشدید خواهد شد. این تغییر و تحولات رو باید برداشت. غرب آقای فاخته غربیست که امواج سگانه رو برمیتابه، غربیست که قدرت در اون جا به جا شده، دانایی اومده رتبه اول، ثروت خشونت رو کسی داره که دانایی داشته باشه، کسی داره که نه زورگوها و عناصر زور و صاحبان ثروت در اختیار کسی هم که بتونه مقوله دانایی رو رقم بزنه و به مسائل اشراف و آگاهی داشته باشه. وقت من تموم شده نمیدونم این محور بعدی رو بشه اشاره کنیم. یه کتاب متاسفانه با کمال تاسف که کشور ما این موارد نقد نمیشه. یک مورد فقط فصلنامه نامه فرهنگ همون ما اوایل که این کتاب ترجمه شده بود میزگردی از بعضی از اساتید دانشگاه تشکیل داد و حدود 30-40 صفحه اون موقع این رو نقد کردم. یک تحلیل آناتومیکال هم در مورد فقط یکی از کارهای تافتر یعنی در مورد جابجایی قدرتش تو ایران بیشتر منتشر نشده. امیدوارم نسل شما این روحیه رو داشته باشه که وقتی این چیزا مثل سیل میاد توی جامعه ما این موارد رو سریع به گوش باشید، وقتی میان بخونید، وقتی خوندید بتونید اینجوری تحلیل کنید. البته این تحلیل خیلی قوی نیست ولی در نوع خودش یک کار با ارزشه. آقای دکتر عبدالحسین مصطفی صورت داده. من واقعا یکی از حسرت های زندگی اینه که این حجم این مطالب اینجوری که میاد نمیرسیم بشینیم چند ماه سریع بومیش کنیم، مخاطرات این بحث برای ما و محاسنش رو برای خودمون در بیاریم، آنالیزش کنیم کجا به سود خودشون حرف زدن کجا مثلا به ضرر ما، این نیست. لذا اگر دوستان مایل بودن توی کتاب های آقای تافلر موج سوم جابجایی قدرت و جنگ و پاد جنگش رو مدتونید مطالعه کنید اطلاعات خوبی بهتون میده، آگاهی خوبی بهتون میده. تو موارد تحلیلی هم نتونید اینا رو مطالعه کنید این تحلیل خوبی بهتون داده. جابجایی قدرت رو نیاز نیست همشو بخونید، جابجایی قدرت رو خلاصه شدهش رو هفته آینده به شما یادش دیگه خودم خلاصه کردم رو بهتون تحلیل میدم. حالا ایه حاله از 7 نفر جادوگران، ساحران، آینده نگرها، فیوچرلوژیست‌ها و استراتژیست های زنده امروز غرب، یکیشون آقای تافلره که به همراهی خانمشون کارا رو میکنه و انقریب امروز فرداستون خیلی سنش بالاست احتمالا بمیره و غربی ها محروم بشن از این آدمشون، ولی این رو بپذیریم که تقریبا تأثیر این 4-5 کتاب بر بشر 30-40 سال گذشته و حداقل 50 سال آینده بسیار بسیار زیاد بوده. این تو این کتابش پیشبینی کرد، گفتش که IBM بایستی خرد و کوچک شود. IBM گوش نکرد
360 میلیارد دلار ثروت داشت، چند برابر بودجه سالانه ما، کل کشور ما. کمپانی آی بی ام فرو پاشید و قطعه شد. هر کسایی که به حرف این گوش کردن هندی ها بودن. هندی ها الان تو صنعت کامپیوتر، تایوانی ها، سنگاپوری ها، کره ای ها و مالزیایی ها بسیار رشد کردن. سر این دو اقتصاد خود به حرف این گوش یه دره رو نام میبره به نام دره سیلیکون. میگه در دره سیلیکون در کالیفرنیا از بالا مردم شرکت نمیزنن، خانوادگی. یه خانواده اون بالا چیپ تولید میکنه، چیپ های کامپیوتر. یه میاد پایین‌تر خانواده دیگه اون چیپش رو تولید میکنه. از اون بالا دره تا بیاد برسه این پایین دره، این خانواده تولید میکنه، میاد میفروشه به خانواده بعدی. خانواده بعدی تولید میکنه، تن اون که برسه پیشرفته ترین کامپیوترهای دنیا از ته اون دره میاد بیرون. هیچ کارخونه هم نیست، همه تو خونه‌شون دارن کار میکنن. دیگه زن خانه‌دار آینده مکانیزمش اینه. یک مقداری دیدتون رو نسبت به زندگی امروز باز میکنه، احساس میکنید که یه فضای جدیدی قرار دارید. پس اول نفر رو که در این لیست خیلی فهرستوار معرفی کردیم، ما نتونستیم اصلا گزارای اصلیش رو بحث کنیم چون خیلی حجم بحث آفلت زیاده و زمان زیادی نیاز شرح کرده، اما به طور کلی به نظرم میرسه که دوستان اگه بتونن تر از این خلاصه جالبه قدرت خود کتاب موج سوم و این کتاب به اصطلاح آقای مصطفی رو هم مطالعه کنن، اطلاعات خوب بهش میده. کسایی هم که علاقه مندن ببینن آمریکا با عراق چطوری خواهد جنگید و علیه ما هم اگر جنگمون بشه از چه امکاناتی استفاده میکنه و ابزارش چیست، علاقه مندن ببینن ما چجوری با آمریکا درگیر میشیم، منیفست جنگیدن آمریکایی ها این کتابه، باهاش میتونن آشنا بشن. این کتاب جنگ و تاپ جنگ دو تا ترجمه داره. موج سوم رو با ترجمه خانم شاهین‌دخت خارزمی بخونه. جابجایی قدرت با ترجمه خانم شاهین‌دخت خارزمی. شوک آینده رو آقای کامرانی ترجمه کرده، نیاز نیست بخونید، مطالبش کهنه شده. جنگ و پاد جنگ یکی خانم شاهین‌دخت خارزمی ترجمه کرد، یکی هم آقای بشارت با ترجمه آقای بشارت. این که رنگش به اصطلاح دورنگه، این رو اگه خواستید مطالعه کنید. کسی که علاقه من بودن جنگ ما با آمریکا رو بدونن چه ساز و کاری داره به این کتاب مراجعه کنن. من جنگ و پاد جنگ، موج سوم و بحث آناتومیکال در جابجایی قدرت، این انتشاراتش، انتشارات پروینه، این انتشارات روزنامه اطلاعات، این هم که انتشاراتش نشر نشر حالا. خب اگر سوالی ارکانی در مورد آقای تافلر کسی داره، من در خدمت شما هستم. باشه، نه باشه.
سلام.
من اومده پرداخت با یک تحلیل جامعی اونها رو تبیین کرده، یعنی اونها بوده یه اومده مثلا این مدل تراشیده دیده این همه چیزا اونها جواب میده، چون تنظیمش کرده ریستش از گذشته درس گرفته الان هدایت آینده جامعه رو ساماندهی کرده، همه هم گوش کردن به حرفش، داره همینجوری جلو میره. یعنی شاید تحولات اجتماعی، اداری، سیاسی، امنیتی که اقتصادی 20 سال گذشته دنیا بدون اغراق شاید 50% معماریش توسط آقای تافلر صورت گرفته، اصلا جهت داده به همه، یعنی همه برای کار اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و امنیتی و علمی و چه از قواعدی که این آدم گفته جهت رو تشخیص داده. همین اون روند ممکن بود مثلا کنسرت صورت بگیره، ممکن بود چون هنر عرض کردن بحثون بحث قدرت ها، هر کسی زودتر کشف کرد میتونه ازش استفاده کنه. اینا اول که کشف میکنن اینقدرش رو برای من و شما منتشر میکنن، ده ها برابر این رو اصلا منتشر نمیکنن، چون مراکزشون استفاده میکنن برای چه چیزی؟ برای اینکه خودشون مبتنی بر این گزاره ها بدونن چجوری باید برن و چجوری باشه کنن. بذار نذارید اگر شما زودتر فهمیدید کدوم مسئله مناسبه، کدوم راه مناسبه، راه ایجاد میکنید دیگه.
شما اون راهو میرید ممکنه تو جهت‌های دیگران رو منحرف کنید اصلا. اینه که اینا چیزی به وجود نیوردن. اون مسیر رو که مسیر یعنی آینده نگر، آینده شناس، اون جهت رو مشخص میکنه، تبیین میکنه، مقدار به صدا اجتناب ناپذیرش رو. بعد سعی میکنه دیگران از اون غافل کنه، خودشون مسیر رو بره و استفاده بهینه کنه. هنر اینا در این. اصلا آینده شناس کارش خودش حس میشه، نمیتونی تغییرش بده. این پارادایم اینقدر قویه که حضم میکنه شما رو. مجبوری، یعنی شما فردا مجبوری از این استفاده کنید. به نظرید مجبوری که میگم چون فردا وقتی نمیتونی از اینجا برن شده تا اصفهان، مجبوری همینجا بشین تلفنی سخنرانی کنی. کن میشه ولی این به معنی نیست که اگر آیوا ویدئوی چهار کنسولی دهه 50 میلادی رو نمیمد کشکش کنه کمپانی آیوا، کسی دیگه این کار رو نمیکرد. این روند بالاخره این ویدئو اختراع شده. اگر اینا نمیکردن کسی دیگه این کار رو میکرد. مهم اینه که اینا زود فهمیدن، آیوایی از ما زودتر فهمیدن، برای خودشون کوچیکش کردن. کنار دارید در آنچه که قرار اتفاق بیفته، هنر در اینه که شما زودتر بفهمید چه اتفاق میخواد بیفته و در واقع موقعیت سنجی کنید. ببینید مکتب چهارم امنیتی، مکتب اوکازیونالیستی، موقعیت طلبی، مکتب سوم مکتب اپورتونیستی، فرصت طلبی. تقدیر تبدیل میکنید، تقدیرش میکنید به فرصت. این مکتب چهارم مکتب اوکازیونالیستیه به جای مکتب اپورتونیستی. باید نگاه کنی موقعیت ها رو به آینده کشف کنی، آماده بشی موقعیت میرسه استفاده کنی. اگر حریف و شریک داری، حریف و شریک رو منحرف کنی ذهنشون رو، خودت فقط بهش برسی. لذا تاکر این کار رو میکنه. تو اون پارادایم میتونید استفاده نکنی. شما امکان برات هست که پدر بزرگ و مادر بزرگ رو بیاری، پدر مادر خود شما هم باشن، عمو و عمه و دایی و خاله همه باشید، همه تون یک جا زندگی کنید. این امکان وجود داره برای شما نه. مجبوری هم امروز شما اگه بخوای یه خانواده قبیله‌ای داشته باشی، خانواده قبیله‌ای خونه بزرگ بخواد دیگه، روزی اون وسط باشه. همه یه فیلم پدر سالار جنگش همین، جنگ فیلم پدر سالار اینقدر اهمیتش از نظر جامعه شناسی اجتماعی و جامعه شناسی فرهنگی فیلم پدر سالار در اصل همین بوده. یعنی آقای محمد علی کشاورز و خانومش آنها بدی نبودن، میخواستن این بچه ها همه با هم باشن. چی باشه؟ دست آقای کشاورز. یعنی اگر دختری که نوه این هاست ازدواج کنه، کسی که نظر بده غیر از پدرشون، حتی شما برادر محمد علی کشاورز رو اون فیلم می‌بینی که برای دختر خودش میگه شما صادق بیارید. اون فرهنگ هم فرهنگ قدیمی، فرهنگ مجاوری. حالا فرض کنید شما الان می‌خواید همین فرهنگ رو نگه دارید. از طرف شما این امکان وجود داره؟ استقلال نمی‌خواید داشته باشید؟ اون استقلالی که شما می‌خواید، بعدی می‌خواد باعث بشه این بپاشه. همه جدا جدا می‌شید. خاطرش میشه به موج دومی می‌رسید. بعد یه جایی میرسه که افراد همدیگر هم نمیتونن تعامل کنن، میشه خانواده موجود کرده. من نمیگم که این راه اجتناب ناپذیره، عنایت دارید؟ من نمیگم اجتناب ناپذیره. سر یه کلاسی یه استادی توصیه میکرد، یه دوست دانشجوی به من میگفتش که این استاد احساس مسئولیت میکنه، احساس تکلیف میکنه و به نوعی این رو بد میدونه. همون نگاهی که اون خانم تو فیلم داشتیده، بعد میدونست که اون احساس تکلیف باید رفت مسئولیت میکنه. میشه خلاف این عمل کرد؟ امروز من خلاف این عمل میکنم. امروز من ممکنه توصیه کنم به جوانها ارتباط داشته باشم، جای پدر مادر جوانها مثلا فرض کنید بچه ها رو برای ازدواجشون شرایطشون رو مهیا کنم، فرض کنید آینده شغلشون رو بهشون کمک کنم، اینجوری برو مثلا آینده زندگیشون رو. ولی توی اون تفکر هر مداری دخالت کنه تو زندگی کسی دیگه. اون تفکر اندیویدواله، تفرد و فردیتی که در اندیویدوالیست ازش نام بردیم اون جلسه، یعنی این که من به خودم مربوطه، هیچ که هم نداره. هر مداری تو بیه مثلا بگی که احساس تکلیف کنی،
کلکم را و کلکم مسئول نفت میشه. شما رفت چکار داری کار دخالت کنید؟ اما من احساس میکنم شما مسئله ممکن اشتباه باشه، میگم من شرط فیلم بیشتر پاره کردم اینجوری بس کرید. شما تو اون فیلم دیدی که اون خانمی که نقش اون قتلا اون هنرپیش جوان اون که نقش اون خانمی که قبل ازدواج کنه رو بازی میکرد، اون میگفت من خودم میخوام تصمیم بگیرم. این خودم یعنی که من میخوام خودم تجربه کنم. اشکال نداره تجربه درست، ولی تجربهش زیل نظر بزرگی که اگر اشتباه کرد بشه جبرانش کرد. تجربه این میکنیم که آدم بزرگی نیست چه قضاوت میکنه تو این خونه پلیس قضاوت نمیکنه. کلانتر یعنی ریش سفیدتر، کلمه فارسی کلانتر به این خاطر قرار داده شده در مقابل کلمه شریف. شریف در زبان انگلیسی، شریفی در زبان انگلیسی رو ماشین های پلیس آمریکا می نویسن شریف، هم کلمه عربی شریفه، یعنی آدم خیلی شریفه. میدونید این کلمه شریف یعنی در ماشین های پلیس آمریکا می نویسن بزرگ شریف پلیس ایالتشون، اون شریف همین شریف عربیه، یعنی آدم شریفه. بین دو نفر که دعوا شد این شریفه میاد مثلا به عنوان شریف ریش سفید این دو نفر رو مصالحه میده. تو ایران ترجمهش کردن به کلانتر، یعنی ریش سفیدتر، از همه کلان، بزرگتر. این وقتی میاد کارش اینه که دو نفر که دعواشون شده مشکل دارن اختلاف رو رتق و فتق کنه. پلیس از پالیسی میاد، از پلیتیک، سیاستگر، یعنی کسی که سیاست میکنه، تمشیت میکنه امور رو، رتق و فتق میکنه. حالا اشکال نداره بگذارید کلا. اگر نتونست این کارو بکنه، این کلانتر چیه تو خانواده؟ همون ریش سفیده، همون جیب سفیده. اونا هستن که رتق و فتق میکنن مشکلات رو. اما دیدی یکی از داماداش محمد علی کشاورزی کشید پاشو کلانتری و اولین بار کسی دیگه بین اینا حکم میگرد. و اگر مشکل هم بالاتر داره میرن دادگاه. تو اون نظام خانواده نظام مجاوری دادگاه خیلی موضوعیت نداره، اونجا بیشتر چی موضوعیت داره؟ ریش سفیده هستن حل میکنن. نگه شما این مشکل رو اینجوری ارزیابی کنید که اگر بخواید بمونید تو فضا باید بعضی از قواعد قیودش رو بشکنید. اینا رو در اختیار خودتون بگیرید، شما به اختیار اینها در نیارید. نمیتونی خونه بزرگ داشته باشی، شما به عنوان جوان امیدت به تشکیل خانواده تا سن 27 سالگی مثلا، امیدت به داشتن خونه تا سن 60 سالگی. خیلی مثلا اندازه من که موقعیت اجتماعی داشته باشی، بدویی، کم مسئله داشته باشی، زندگیت خوب تامین بشه، تازه عین من همین مستجیب. نتیجه اینکه امید به اینکه صاحب خونه بشی چه خونه ای؟ یه سویت 60 متری که باید بری از وام از بانک مسکن بگیری تا 40 سالگی. شما چطوری میتونی پدر مادرت رو پیش خودت نگه داری که پدر مادرت هم باشن، بچه‌ت هم تربیت کنن؟ پس شما مجبور از خانواده مجاوری بری سمت خانواده مایه دومی. عنایت داری؟ نتیجه اینی که اگر ما دوست داریم این قواعد رو بشکنیم، خب ابزار نیاز داره، توانایی ها و امکانات نیاز داره. این امکان متاسفانه امروز خیلی مهیا نیست، لذا کلبه الکترونیک چطیه. من واقعا احساس میکنم بعضی محورهای کلبه الکترونیک داره محقق میشه، چون دوروبر خودم رو تو خونه نگاه میکنم همش این ابزار هست، چون دوروبر خودم رو تو خونه نگاه میکنم همش این ابزار هست و بخش قابل توجه از وقت من اینا میگیرم. تصویر میکنن کار ما رو ها، اما ما رو ادینه کردن، این کنه در اختیار خودشون گرفتن، مرد شد. نظام من نگرانیم اینه که در واقع ما هی بیاییم مخالفت کنیم امکان نداشت باشون از موقعیت خوبش استفاده کنیم و به عکس زیاد شیفته بشیم و وا بدیم. نه، من یه چیز دیگر رو میگم. من امیدوارم که نسل شماها به جای برسیم که ما بتونیم آینده رو پیش بریم. اگر ما تونستیم این فرآیندهای آینده اجتناب ناپذیر رو که برای که باید بره جامعه رو ما زودتر تونستیم معین کنیم که به کجا داره میره، بعد ما جهت دهیش کردیم، اگه این داریم بعد میره تلاش کنیم داره مسئله شما حرف کنیم اون سمتایی که میخواییم، از این حالت پسیف که دیگران حرفی میزنن ما بخونیم، دیگران بسازن ما استفاده کنیم، بیاییم دیرون بشیم اکتیف، از حالت منفعل بشیم فعال. عمده بحث من اینه که یه تلقی شما داشته باشید. اولا یک، غرب غرب کانت و دکارت و هگل و این حرفا نیست به هیچ وجه، غرب نیوتارس بوکو و هابرماس نیست به هیچ وجه، غرب غرب این افراده و این غرب که مال این افراده. اینا چجوری اداره میکنن بشریت رو؟ با این حرفا اداره میکنن. بعد برای ما چی نقصانی پیچن؟ ادبیات کانت رو می‌ستم، ادبیات دکارت و هگل و اسپینوزا ما همش نمی‌تونیم تو این حرفا رو بزنیم.
تبیان دات نت، گنجینه صوتی.